بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من در دهه‌ای که گذشت از شب اول تا شب هشتم ویژگی های اصحاب و یاران حضرت سید الشهدا رو مطرح کردم در شش خصوصیت تابناک، که اولین اونها معرفت عمیق و فهم بالای دین بود، دینداری آگاهانه. خصوصیت دوم این بزرگواران تولی و تبری بود به معنایی که گذشت، و سومی رهایی و آزادگی از هر قید و وابستگی و دلبستگی، چهارمیش صبوری و شکیبایی، پنجمی ایثار و از خودگذشتگی، و ششمین اونها شیفتگی به عبادت بود. و در دو شب نهم و دیشب مسئله ای رو پیرامون گریه مطرح کردم که پاسخ به برخی از بیانات موهن بعضی از به اصطلاح روشن فکران خارج از ایران بود. و امروز نتیجه بحث رو بخوام بگیم. اصحاب امام که شش خصوصیت داشتن، خروجیش در صحنه کربلا سه تا مطلب شد. این شش ویژگی باعث شد که این 72 نفر در واقعه کربلا در مقابل لشکر شام که حدود 30,000 نفر تا بن دندان مسلح، سه مطلب رو از خودشون نشون دادن. و از ابتداء بحثم گفتیم که ما اگر بخواهیم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله، هر کی که ظهور کردن ارجاء الله دوره ظهورشون به دوره عمر ما قد بدهد، اگر بخواهیم از اصحاب ایشان باشیم، باید این ویژگی ها رو در خودمون ایجاد بکنیم. بحثای من همش منطبق بر روز پارسال بحثم این بود که اگر کوفیان جا زدن دلیلش چی بود؟ کوفیان مردمانی مربوط به دهه 60 هجری نبود، بلکه امروز هم میتواند کوفی وجود داشته باشد اگر امام زمان علیه السلام ظهور کند. ویژگی های کوفیان رو گفتم و گفتم شاید خدای نکرده اگر امام بیاد ما هم همون رفتار رو بکنیم. بنابراین اون بحث کاربردی بود. حالا اگر بخوایم امام رو یاری بکنیم به سان اون چی که این بزرگواران کردن، چه ویژگی میخواد؟ باید این خصوصیات شیشگانه رو در خودمون ایجاد بکنیم. آوقت این خصوصیت های ششگانه، بروز و ظهورش در میدان نبرد سه تا مسئله بود. یک، شجاعت و دلاوری بی‌نظیر. فرزند 11 ساله جناب عبدالله ابن حسن آنچنان وجود خودش را سپر می کند برای حفظ جان امام علیه السلام که این رشادت در طول تاریخ نظیر ندارد. خود وجود نازنین امام علیه السلام وقتی از مکه خارج شدند به طرف کوفه می خواستند بیان، با مردمانی در طول سفر مواجه شدند که اینها تصورشون این بود که امام از مسئله و عواقب این حرکتش خبر نداره و امام رو از اوضاع کوفه مطلع می‌کردن و می‌خواستن ایشون رو بترسونن و از عواقب سفر ایشون رو مطلع کنن. حضرت در مقام پاسخ به اونها فرمود لیس شعنی شعن من یخاف الموت، ما آدم نیستم که از مرگ بترسم. این 72 نفری که امام رو یاری کردن شعنشون بودن، مرگ نمی‌ترسیدن. فلذا میدیدی که در مسیر اصحاب بهشون ملحق میشدن، میدونستن که روز عاشورا چه اتفاقی میفتاده، خم به ابروشون نمیافتادن. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی. این بزرگواران اینو نشون دادن، شأنشون شأن ترس نیست. زبان حال همشون این بود که ابل موت تو خوفونی، به مرگ ما رو میترسونی، دیگه بالاترم مرگ که دیگه مسئله نیستش که، اما مرگ برای ما مطلبی نیستش که. ما رها و وابستگی ها رو همه رو پشت سر گذاشتیم. اون خصوصیت این کار رو میکنه. اگه اون خصوصیت ایجاد نشه شجاعت و دلاوری اتفاق نمیفته. مالک اشتر شدن علکی نیست. این اولین ویژگی که خروجی که اون شش خصوصیت ایجاد میکنه. دومین خروجی که اون شش خصوصیت ایجاد میکنه این مسئله است. در صحنه کربلا عزت و نفوذ ناپذیری رو از خودشون نشون دادن، چیزی که امروز جامعه ما خیلی بهش احتیاج داره و شاید باید مدتها پیرامون این مسئله بحث کرد. عزت یعنی این که نفس انسان و روح انسان در مرتبه والا قرار بگیرد، به طوری که عوامل بیرونی او رو مقهور نکنه، شکست ناپذیر بشود. اگر بخواد شکست ناپذیر بشود باید از نظر روحی در رتبه بالایی باشه. حالا عوامل بیرونی چیه؟ مثل کم بودن یاران. اینا اینقدر دارای عزت بودن که 72 نفر بودنشون براشون کم نبود. شانه خالی نکردن برن به امام میگن آقا ما 72 نفریم، یه جوری مذاکره کن تمامش کن بره. کثرت اونها اینها رو در واقع مقهور نکرد، تجهیزات اونها اینها رو مقهور نکرد، ثروت اونها اینها رو مقهور نکرد، چیزی که در جامعه ما امروز وجود نداره متاسفانه. یه دفعه که پاشون باز میشه به فرنگستون، وقتی برمیگردن تمام این ور رو فراموش میکنن. یه ما اونجا بوده انگار 30 سال اونجا بوده، اونجا که بودیم اینجوری بود. بابا یه ما زندگیه. این ماله در واقع این است که اون عزت رو نداره. این جامعه ما دوچار بی‌هویتی که شده یعنی عزت نفس نداره. امکانات جهان غرب او رو مقهور کرده. حالا چه امکانات در واقع تجهیزات تکنولوژی در زندگی، چه امکانات علمی در زندگی، او رو مقهور کرده. یعنی اونها یه عظمتی برای خودشون درست کردن، اون عظمت باعث شده که این آدم بپذیره که برای همیشه جهان سومه. این مسئله اصلا خطرناکیه. لذا برای اینکه از این شکست و از این نفوذ در واقع خارج بشود بیشترین تلاش رو داره برای که شبیه اونها بشه. بعد بیشترین تلاشی رو که میکنه شبیه اونا بشه، خب تجهیزات اونا رو که به دست نمیاره، علم اونا رو هم که به دست نمیاره، اما ظاهرش رو میبره. ظاهر مردم ایران بیشترین شباهت رو به غربی ها داره، ولی هندی ها اینجوری نیستن و چینی ها اصلا اینجوری نیستن. اون حفظ کردن هویتشون. من عوض بخوام که جونی، من یکی از کسانی هستم که در مسئله بیهجابی در ایران، من بیهجابی رو در ایران پدیده ضد دین نمیدونم. یعنی بیهجاب ها رو من خارج از مسئله دین نمیدونم در ایران، چون بسیاری از این خانم هایی که ممکنه بعد حجاب یا بیهجاب باشه، اهل نمازن، اهل روزن، اهل نذر و زیارتن. این معلوم میشه که خدا رو میشناسن، این معلومه که خدا رو میپرستن، از جهت انکار خدا نیست که اون رفتار رو دارن. به نظر من در ایران بیهجابی یک پدیده واله بودن نسبت به جهان غربه. نه همی عزته، هویت خودش رو دست میده، ولی ضد دین نیستن. چون اگه بودن خب نماز هم نمیخون، روز هم نمیگیر. آره یه عده ایشون هستن که همه چی رو ندارن، به حمد الله برمیدن. خدا انشاءالله به حق سید و شهدا اونا رو هم بیاره سر سفره. اما عمومشون اینجوری نیستن، انسانهای شریف نازنین، اما خب در این حال متاسفانه مقهور پیشرفت اونها هستن. ولی این 72 نفری خصوصیت رو نداشتن. در سوره مبارکه توبه آیه 85، فلا تو عجب و که اموالهم و اولادهم، کثرت آنها و مال اونها تو رو به شگفتی وا ندارد که جا بزنی. چون من در قرآنم سنت دارم، کم من فعت قلیله غلبت فعتا کثیره. با ما باش ولو کم باش، اما ما پیروز میکنیم. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، خدا اراده کرده است به واسطه همین کثرت ذلت اونها رو در دنیا. و تزهق انفسهم و هم کافرون، و جانشان در حالی که کافرن بیرون روان. در دوره موسی، صف موسی در مقابل فرعون، با تمام امکانات، با تمام کثرت، با تمام تجهیزاتی که داشتن، خداوند با همه این امکانات اونها رو دچار هلاکت کرد. امید دارم انشاءالله که به زودی دشمنان اسلام هم به همین ولی یه دوچار بشوند. لقد نصر، در سوره مبارکه توبه 25، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا در جاهای مختلف تو رو کمک کرده. مسلمونا فراموش نکنید، خدا در جاهای مختلف شما رو کمک کرده. و یوم هنین، اما روز هنین، از اعجبت کم کسرت کم، زیادی اونها از نظر تعداد شما رو موجب شد که قالب توهی بکنید، کم آوردید، عزت نفستون از بین رفت، اون نفوذ ناپذیریتون از بین رفت. فلن تغلن کم شیئن، و شما بینیاز نشد، هیچ چی شما رو بینیاز نکرد. و زاغد علیکم الارض بما رحبت، و زمین با تمام این گستردگی برای شما کم اومد. دلیلش اینه که ترسیدید. ترس یعنی نفوذ پذیری، یعنی شکست، و این در سایه عزت حل میشه. اون شش خصوصیت این عزت رو میاره. شما میبینید که وقتی میان میگن آقا اگر بیعت نکنه چه میکنیم چه میکنیم چه میکنیم، حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، آدم مثل من و در موقعیت من حسین ابن علی هرگز با آدمی مثل یزید بیعت نمی کنم. آقا تمام شام هرچی که هست، هرچی که هست، چقدر خوشگل بیان میکنه، لا اعطیکم بیدی اعطا از ذلیل. امام هر نوع بیعتی رو قبول نمی کنه. می‌فرماید بیعت ذلیلانه ندارن، که اینا بخوان من باهاشون بیعت بکنم و هر چی اونا بگن. نه، من بیعت ذلیلانه با اونها ندارم. دست بیعت ذلیلانه هرگز به دشمن نمیدم. این نفوذناپذیریه. 72 نفر برات باقی مونه. اصلا شب عاشورا گو همتون برید، فقط با من کار دارم. ولی اون 72 نفرم مونده، این عزته. موت فی از خیر من حیات فی ذل. مرگ با عزت سید و شهدا فرمود بهتر از حیات با ذلت. و اصحابش اینو اجرا کردن عملا. حضرت فرمود من از مرگ باکی ندارم. این همش بول عزته. مرگ راحت ترین راه برای رسیدن به عزت است. مرگ در راه عزت زندگی جاودانه است و زندگانی ذلت بار مرگ بی حیات است. یعنی اموات بین الناسن، کسانی که ذلیلانه زندگی میکنن. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد، ولی آمد به تمام کسانی که از بیعت یزید سر زدن ارشادشون کرد که با یزید بیعت کنید. و با حجاج ابن یوسف چنان بیعت کرد ذلیلانه، نیمه های شب در دارالاماره رو زد. حجاج خواب بود، بهش گفتن که فلانی اومده. خب چیکار داره؟ گفت استناد میکنه به این آیه، که به این روایت که من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتت الجاهلیه. میخواد مرگ جاهلیت نداشته باشه، میخواد با شما بیان. گفت حالا ما خوابیم. گفت نه، من تا صبح بتونم سلام. گفت حالا بیا. بیعت ذلیلانه اینه. گفت چیه؟ همین روایت رو خوند. گفت حال بیعت کن. گفت دستتو بده. گفت ول کن، با پای من بیعت کن. این روش میگن حیات ذلیلانه. سید الشهدا میگه این حیات مرگه و اصحابش هم همین معنا رو پذیرفتن. زندگانی ذلت بار مرگ بی حیات است. مرا از مرگ میترسانی؟ چه گمان باطلی، ما دارای عزت هستیم. همتم بالاتر از این است که از ترس مرگ ظلم را تحمل کنم. چقدر خوشگل. تحمل ظلم به همت عالی برمیگرده، مبارزه با ظالم به همت عالی برمیگرده، و تحملش به ذلت. مگر این که انسان ناچار باشد، ولی اینا ناچار نبودن. بیش از این نمیتوانید که مرا بکشید. دیگه آخرین کاری که میتونید بکنید که منو بکشید، دیگه بیشتر از این که نمیتونید کاری انجام بدید. بعد میفرماید مرحبا به مرگ در راه خدا، ولی شما با کشتنم نمیتوانید شکوه و عزت و شرف مرا از بین ببرید. چه حراسی از مرگ. اینو جو عزت کم بودن یار. 30,000 نفر بودن اونجا. اصلا و بعدا. سومین ویژگی که اون 6 خصوصیت ایجاد می کند روشنگری و رسوایی طرف مقابل است. شما می بینید در هر سخنرانی که اتفاق می افته، چه از ناحیه امام حسین چه از ناحیه اصحاب، مترصدن دشمنشون رو معرفی بکنن که ما بر دین حقیم و شما بر دین عثمان، دین انحرافی. تمام حرفشون همینه. طرف مقابل رو رسوا میکنن. نه، شما قرآن همی که به سر نی بکنید، قرآنتون اون قرآنی که خداوند نازل کرده است نیست، پشت کاغذه، پشتوانه ندارد. پشتوانش ولایت امیرالمومنین نیست. اینو اینا اثبات کردن. سخن فرمایش حضرت سید الشهدا ایها الناس ان رسول الله قال، مردم بدانید که پیغمبر فرمود من را سلطانا جائرا، هر کسی که پادشاهی حاکمی را ظالم ببیند که مستحلا لحرمت الله، که همه تمام حرمات الهی را حلال کرده، ناکسا لعهد الله، شکرنده پیمان الهی است، مخالفا لسنت رسول الله، مخالف با شیوه و روش پیامبر عظیم الشأن اسلام است، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، در بین بندگان اون چرا که ملاک قرار میدهد دشمنی است و بر اساس گناه زندگی میکند، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، اگر چنین کسی را دید کردارش و گفتارش تغییر نکرد و در مقابل او نایستاد، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، بر خداوند لازم است که این آدم با اون ظالم چی بشه؟ در جایگاهش در آتش جهنم شریک باشد. او ظلم میکنه، من در مقابل ظلم استادگی نمیکنم، من هم در همون جا هستم. الا و ان هؤلاء، آگاه باشید و بدانید این گروه، لزمو طاعت از شیطان، رسواشون داره میکنه، اینا اطاعت از شیطان دارن میکنن، و ترکو طاعت الرحمن، و اطاعت خداوند علی اعلی رو رها کردن، و ازهر الفساد، و اتلو الحدود، و استعصرو بالفی، و اهلو حرام الله، حرمو حلاله، و انا حق من غیر. اینا حلال رو حرام کردن، حرام رو حلال کردن، فساد رو علنی کردن، اطاعت خدا رو ترک کردن، حدود الهی رو جاری نمی کنن، بیت المال رو مراقبت نمی کنن. بعد فرمود من شایسته تر از همه برای مبارزه هستم. 72 نفر همین رو تأیید کردن، یعنی گفتن اونا اصحاب شیطانه، اونا بیت ما رو مراقبت نمی کنه، اونا حلال الهی رو حرام می کنه، حرام الهی رو حرام می کنه. در بیان دیگر از سید الشهدا فرمود انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه، من شما رو دعوت می کنم به رعایت کتاب الهی و روش پیغمبر، فان السنه قد امیتت، به حق روش پیغمبر از بین رفته، و ان البدعه قد احیت، و بدایع و بدعت ها زنده شده است، و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری عهدکم سبیل الرشاد، اگر از من اطاعت کنید و حرف منو بشنوید من شما رو به هدایت میرسونم. این 3 خروجی مبتنی بر اون 6 خصلت. اما از نظر من مهمترین خصلت یاران حضرت ابا عبدالله الحسین که هیچ کس دیگری خصوصیت رو نداره، شما در زیارتنامه‌ای مراجعه بکنید که برای مالک اشتری حرف زده باشه، برای سلمان فارسی این حرف زده باشن، یا برای زرارت ابن عین این حرف زده باشن، برای هیچ کس جز اصحاب سید الشهدا این حرف رو نزدن. در زیارت رجبیه است، چقدر خوشگل، السلام علیکم ایها الربانیون، سلام بر شما ای خدایی شدگان. اینا خدایی شدن یعنی چی؟ داری کفر میگی روز عاشورا؟ نه آجان، قرآن کریم میفرماید لیس کمثله شی، خدا مثل نداره، ولی همین قرآن کریم میفرماید وله مثل الاعلا، خدا مثل نداره اما مثل داره، نظیر داره. السلام علیکم ایها الربانیون، ای خدایی شدگان، یعنی شما مثل خدا هستید، مثل خدا هستید. مثل های الهی دو طایفه هستند. یک طایفه اونهایی هستند که خدا اصلا اونها رو مثل خلق کرد، اونا رو نظیر خلق کرده، کاریش دو بیشی کرد. محمد ابن مسلمه از امام صادق میگه شنیدم که حضرت فرمود ان لله عز وجل، به درستی که برای خداوند عزیز خلقن مخلوقاتی هست، خلقهم، که خلق کرده اونها رو، من نورهی، از نور خودش، چیزی از نور خودش خلق کنه، مثل خودش میشه دیگه، نظیر خودش میشه. الله نور السماوات، یارم از نور خلق کرده، از گل خلق نکرده. و رحمتهی در رحمته، و از باب رحمتش اونها رو خلق کرده برای گسترش رحمت در جهان خلقت. فهم عین الله الناظره، اونها چشم بینای خدان، و اذنه السامعه، گوشهای شنوای خدان، و لسانه ناطق فی خلقهی به اذنه، زبان گویای خدا به اذن خداوند در بین خلق هستند. و امنا اهو علا ما انزل من عذر او نذر او حجه، و امانتدارهای الهی بر اون چه که از عذر، اعتذار، دلجویی کردن و ترس و حجت است، امانت دارن. یمهلا به فبهم یمهلا از سیئات، به واسطه این طایفه است که خداوند گناهان رو محو میکنه. و به هم یدفع الزمین، به واسطه این شخصیت ها است که ظلم رو دفع میکنه. و به هم ینزل الرحمه، به واسطه این هاست که رحمت نازل میشود. و به هم یحیی میتن و یمیت حیا، مردگان به واسطه اونها زنده، زندگان به واسطه اونها مرده. و به هم یبتلی خلقه، به واسطه اینها خلایق آزمایش می شوند. و به هم یغزی فی خلقهی غزیتن. و بعد می فرماید به واسطه ایشان است که آنچه را برای خلق می پسندد مستحکم می کند. قضای الهی من شش اینها هستند. سؤال کرد که یبن رسول الله، اینها کیا هستند؟ حضرت فرمود الاوصیا، جانشینان پیغمبر. اینا مسئله های اعلای الهی هستن، ولی اینا مسئله الهی خلق شدن. امیر می فرماید انا علم الله، انا قلب الله الوائی، و لسان الله ناطق، و این الله ناظر، و انا جنب الله، و انا ید الله. من دست خدام، من جنب خدام، من چشم بینای پروردگار هستم، من زبان گویای حق هستم. اینا مسئله اعلا خلق شدن. اما طایفه دوم کسانی هستند که مسئله اعلا میشوند، یه رویه رو انتخاب میکنن که به اون مقام میرسن. چه رویه رو انتخاب میکنن؟ از روایات عالی و قدسی، ما تقرب الی عبد بشیء، هیچ عبدی، هیچ بنده ای به سوی من تقرب پیدا نکرده است، احب الی مما افترضت علی، اون چیزی که محبوب تر است نزد من از فرائض. یعنی هر کی بخواد به من نزدیک بشه باید واجباتو انجام بده، بدون انجام واجبات کسی به من نزدیک نمیشه. ما تقرب، نزدیک نگردید، الیه، به من، سوی من، بنده ای به سبب چیزی محبوب تر از اون چی که من برش واجب کردم نزد خودم. یعنی فقط با واجبات میشه به خدا نزدیک شد. این یک. و انه لیتقرب الیه، و او به حدی به من نزدیک میشود، به نافله، به سبب نوافل، حتی احبه، تا این که من دوستدار اون شوم. فاذا احببته، پس وقتی من عاشق کسی شدم، کنتو سمعه الذی یسمع به، میشم گوش او، و بصره الذی یبصر به، میشم چشم او، و لسان الذی ینطق به میشم زبان او، و یده التی یبطش بها میشم دست او. ان دعانی اجبته، هر وقت مرا بخواند جوابش میدم، و ان سالنی اعطیته، هر وقت از من سوال بکنه بهش پاسخ میدم، یعنی اون چیزی که بخواد بهش عنایت میکنم. اینا گروه دوم مسئله اعلا هستن. اینها به واسطه انجام فرائض و نوافل مسئله خدا میشن، خداگونه میشن. السلام علیکم ایها ربانیون، خدایی شدگان به واسطه واجبات و نوافل. اینا در واقع مصداق این آیه شریفه هستند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما مجاهدت بکنن ما طریقمونو به اونها نشون میدیم. خداوند علی اعلا در حدیث قدسی میفرماید عبدی بنده من، اطعنی من رو اطاعت کن، حتی اجعلک مثلی، تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. لیس که مثلهی شی ولی ولهو مثل الاعلا، مثل که ندارم ولی مثل که دارم، نمونه که دارم، که چجوری میتونی عبدی اطعنی با اطاعت من میتونی به اینجا برسی. حتی اجعلک مثلی، انا حالا مثل من که بشی چه اتفاقی میفته؟ انا اقول للشیء کن فیکون، من هر چیزی بخوام موجود بکنم میگم باش، اونم میشود، وجود پیدا میکنه. و انت تقول للشیء کن فیکون، تو هم میتوانی بگی باش، اون هم میباشد، تردیدی درش نیست. پس خدا مثل داره. یک طایفه مثل به دنیا آمدن، هم الاوصیا 14 نفر، ولی یک طایفه مثل میشوند به چه واسطه؟ واسطه اطاعت خدا. مسلم و بدیهی است که مراد از اطاعت خدا نماز و روزه نیست، چون خیلی ها نماز و روزه میخونن ولی دشمن خدا، چه برسه مثل خدا بخوان باشن، داعش و دیگرانی که اونور هستن. پس این اطاعت خدا چیست؟ ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام است. این 72 نفر در راه ولایت چه نکردن؟ 4 گام داره این ولایت. گام اول معرفت، گام دوم، اول باید بشناسیشون، گام دوم میشه مودت، عاشقشون میشین، گام سوم که بیای جلوتر میشه اطاعت، گام چهارم میشه شباهت. این 4 گام رو باید طی بکنی. خداوند هم میفرماید که من عرفنی عشقنی، کسی که منو بشناسه عاشقم میشه. اول معرفت، بعد چی آقا؟ عشق. و من عشقنی عشقتهو، کسی عاشق من بشه منم عاشقش میشم. و من عشقتهو قتلتهو، من عاشق هر کسی بشم اونو برای خودم انتخاب میکنم، از همه یه وابستگی ها جداش میکنم، یکی یه دونه خودمش میکنم. و من قتلتهو فعلیه دیتو، هر کسی دم که بکشم دیشم میدم. و انا دیتو، خودم میشم دیش، میشه خدایی شدن. خدا این 72 نفر را از همه چی جدا کرد، شدن ولوترال موتور، یکی دونه، و اینا هم در کنار اون وتر موتور حلت به فنائک، به آرامش رسیدن، خدایی شدن. با با معرفت، با مودت، با اطاعت و با شباهت. این چهار تا گام انسان را تبدیل می‌کند به ایها ربانیون. این خصوصیت بالای این هاست. آنگاه در زیر این زیارت رجبیه یه عبارت خوشگل داره، به این 72 نفر پیام میده: انتم خیرت الله، شما منتخبین خدا هستید. خدا شما رو انتخاب کرده، خدا به شماها رأی داده. برای چی شما رو انتخاب کرده؟ خوشگله این: اختارکم الله لابی عبدالله الحسین. خدا شما رو برای ابی عبدالله انتخاب کرده. چه کیفی داره آدم ربانی بشود و خدا انسان رو برای امام زمانش انتخاب بکنه. همه ی حرف من این بود که این 6 خصلت و این اخیر 7 خصلت رو در خودمون ایجاد بکنیم، جز اون 313 نفر بشیم که خدا ما رو برای او انتخاب بکنه. همه ی حرف من این بود. عرض 10 روزه من در جلسه 11 ظهر عاشورا تمام.